بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا لا تجعلوا علمکم جهلا اذا علمتم فعملوا. این بیانی که مرحوم های بهجت زان الله تعالی علیه مکرر می فرمود، خدا کنه ما به اونجایی برسیم که یقینیات رو زیر پا نذاریم، و اگر اینجوری شدیم در و دیوار برای ما معلم خواهد شد. این همین بیان امیرالمومنین ارواحنا له الفدا است. حضرت فرمودند با عم دیگه علماتونو جهل نکن. کیست که نداند واجبات چیست؟ کیست که نداند محرمات چیست؟ کیست که به مباحث اخلاقی بر اساس اون فطرت خودش آگاه نباشه؟ مهم اینه که اذا علمتم فعملو. مشکل سر ندانستن نیست در عمده، مشکل سر حوصله بر عمل نکردن، عمل کردن و عمل نکردن، عمل کردن واجبات، عمل نکردن محرم. خدا کنه این مشکل حل بشه. الاجماع المنقول ان الاجماع فی الاصطلاح ينقسم الى قسمین، الاجماع المحصل و الاجماع المنقول. مرحوم مظفر رضوان الله تعالی گرچه قبلا اجماع محصل رو بحث کرد، منم گفتم کنارش یادداشت کنید، از اینجا شروع در اجماع محصله، ظاهرا صفحه 463 بود، ولی تقسیم رو اینجا بیان کردن. می‌فرماید اجماع، البته اجماعی که بحث ماست در اصول، این به دو قسم تبدیل میشه. محصل اسمش روشه، یعنی اونی که خود فقیه میره تحصیل میکنه، خودش تتبع میکنه و به دست میاد. اجماع منقول اسمش روشه، یعنی اجماعی که نقل شده، ناقلی این اجماع رو نقل کرده است، مثل سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه، مثل شیخ طوسی رضوان الله تعالی. البته همونجوری که قبلا گفتیم اجماع منقول تقسیم میشود، اجماع منقول به نحو تواتر، به نحو خبر واحد. اگر نقل به نحو تواتر باشد، این که وارد بحث تواتر میشه، وارد بحث خبر متواتر میشه. قبلا عرض کردیم که خدمت شما عرض شود که حجیت خبر متواتر وضعیتش چجوریست. به یه بیانی ایشون میفرماید که این از جهت حکم، حکم اجماع محصل رو پیدا میکنه. اونی که مهم محل بحث اجماع منقول به خبر واحده. اگر شیخ طوسی نقل کنه که در این مسئله اجماع است، ما چه مقدار میتونیم از این اجماع نقل شده توسط شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه بخشیم؟ البته همونجوری که قبلا گفتیم منظورم از واحد یک نیست، یعنی به حد تواتر نرسد. اینو خواهیم بحث کنیم. روشی که مرحوم مظفر برای بحث انتخاب کرده روش مشهوری هست، ولی روش خوبی نیست. لذا من بیان ایشون رو عرض میکنم. حالا ببینیم که چقدر وقت پیدا میکنیم یه تقسیم بندی بکنیم بین صفحاتی که مونده با تعداد جلساتی که داریم، ببینیم که مثلا چقدر میتونیم خارج از کتاب وارد این بحث بشیم. حالا اینا رو میذاریم، ولی این نکتهش رو تذکر دادم که فکر نکنید تمام آیون اجماع منقول رو به سبک ایشون بحث کردن. عده معتقد هستن این سبک بحثی غلطه و ما رو منحرف میکنه از بحث اجماع منقول. این مقدار رو ببینید، ان الاجماع فی الاصطلاح ينقسم الى قسمين، اجماع محصل و المقصود به الاجماع الذي يحصله الفقيه بنفسه. چجوری تحصیل میکنند؟ به تتبع اقوال اهل الفتوا، میره اهل فتوا رو اقوالشون رو نگاه میکنه. و هو الذي تقدم البحث، همونی بود که تقدم البحث، همونی بود که از صفحه 463 راجعش بحث کرد. الاجماع المنقول و المقصود به الاجماع الذي لم يحصله الفقيه بنفسه، خودش تحصیل نکرده. و انما ينقله له، پس بحث ناقل پدید آمد، واسطه خوب. انما ينقله له، نقل کرده برای این فقیه، من حصله من الفقها، یه فقیه دیگه نقل کرده، تو اون آقا خودش تحصیل کرده، من حصله، که این من حصله من الفقها باشه. سواء کان النقل له بواسطه ام به وسائطه، چه نقل به یک واسطه باشه چه به چند واسطه. سمن نقلو تارتن یقع و علا نحوه تواتر، اینم میگه اجماع داریم، اونم میگه به حد تواتر برس. و هادا حکم و حکم المحصل، نه از جهت این که به این بگن اسمش بشه محصلا، هادا حکم و حکم المحصل از جهت حجیت، همون مباحثی که در مورد اجماع محصل بیان کردیم از جهت حجیت اینجا مطرح میشه. و اخرى یقع و علا نحوه خبر الواحد، به نحو خبر واحد نقل شیخ طوسی سید معتصم. و اذا اطلق قول الاجماع المنقول، وقتی ما میگیم اجماع منقول مثل این تیتری که نوشتیم مطلق میاریم بدون هیچ قیدی، میگیم الاجماع المنقول، منظورمون دومیست و همینه که محل بحثه، این از محل بحث خارج. اذا اطلق یعنی قیدی بعدش نیاید، همجور مطلق نوشته بشه مثل این تیتر خودمون الاجماع المنقول. اذا اطلق قول الاجماع المنقول في لسان الاصوليين فالمراد منه، از این خدمت شما عرض شود که قول هذا الاخير است، همونی که گفتیم اخرى يقع على نحو خبر الواحد. و قد وقع الخلاف بينهم في حجيه، همینی که محل بحثه، یعنی اجماع منقول على نحو خبر واحد على اقوال. من قبل از اینکه وارد کتاب بشم چند تا نکته رو تذکر بدم. عرض کردم حالا نکات تکمیلیش بحث شهادت، بحث خدمت شما عرض شود که حجیت قول متخصص، اینا رو ایشون اصلا وارد نشده. حالا ببینیم تا آخر چقدر وقت میاریم متعرض بشیم یا نه. باید این مقدار رو بدانیم، نکته اول که ما در مورد حجیت اجماع دلیل خاصی نداریم، لذا در بین ادله ما نباید فحص بکنیم ببین با جبه اجماع چیزی داریم یا نداریم. خود لفظ اجماع این اصلا هیچ دلیل خاصی نداره، دلیل مستقلی نداره. هر کی هم خواسته حجیت اجماع رو بحث کنه مجبور شده اینو زیر بحثی بحث کنه، یعنی ببره راجب اون چیزی که تیتر داری. مرحوم مظفر فقط یکیشو در این کتاب بحث کرده، خبر واحد، یعنی باید بریم سراغ ادله حجیت خبر واحد ببینیم اجماع منقول را میگیرد یا نمیگیرد. وگرنه این که ما راجب اجماع، لفظ اجماع تو بیانی آیه روایت داشته باشیم که بخواییم حجیتش بحث کنیم نداریم. قبلا هم آیات و روایاتی که آن عامه بشتم از رو کردن فاتحش رو خوندی گذاشتیم کنار، لذا یک بحث زیر بحثی، یعنی خودش دلیل مستقیم مباشر نداره، دائما باید ذیل یه چیزی ببریمش. بحث مثلا شهادت رو مطرح کنیم، حجیت شهادت اجماع ببریم حجیت شد. بحث خدمت شما هست رو رجوع به قول متخصص رو بیان کنیم و از این موارد ببریم زیل اینا، وقت ببینیم اینا دلیل حجیتشون چیه، چه مقدار اینا دلیل حجیت دارن، آیا اجماع منقول رو میگیرن یا نه. این نکته. نکته دوم این که شرایطی که حالا دیگه من این دوتای بعدی رو کسا من مظفر بحث نکرده دیگه پاک میکنم. ما گفتیم که حجیت اجماع باید بره ذیل بحث حجیت خبر واحد. نکته دوم، تمام شروطی که برای حجیت خبر واحد مطرح است تو بحث حجیت اجماع منقول مطرح است. یعنی چی؟ یعنی بحث شروط مربوط به ناقل. اونجا میگفتیم راوی، اینجا راوی رو میکنیم ناقل. ناقل باید ثقه باشد، لذا اگر ثقه نباشد اصلا راوی رو بحث نمی کنیم. ناقل باید ضابط باشد، اگر ضابط نباشه اصلا بحثش نمی کنیم. این نشسته پاکه، چون سندر حجیت خبر باید اصلا از ابتدا نمی گیرد. شروط مربوط به منقول، منقول یعنی ما نقل، آنچه که نقل شده هست. کدوم خبر خدمت شما از شاید حجت بود؟ گفتیم اون خبری که بیانگر حکم شرعی باشد، یا اگر بیانگر موضوعه، موضوعی باشد که دارای حکم شرعی است. مثل مثلا موت، موت یه موضوعی است که دارای حکم شرعی است. چرا؟ چون اگر بمیره خانوش باید شروع کنه به عده نگه داشتن، جواز تقسیم اموالش پیش میاد و امثال اینها. لذا شروط منقول عبارت است این است که یا حکم شرعی باشد یا اینکه دارای حکم شرعی باشد، گرچه خودش یک موضوع باشد. اینم نکته دو. نکته سه، تقسیم خبر. تقسیم خبر اینا تو کتاب نیست، اینا که تنها هر چی گفتم از کتاب موجود نیست. نکته سوم این که خبر در یک تقسیم بندی، تقسیم بندی می شود به حسی و حدسی. خبر حسی هم خبر حدسی. خبر حسی یعنی خبری که از یکی از حواس خمسه نشأت گرفته است، ولی خبر حدسی خبری نیست که بر اساس حواس خمسه باشد، بلکه مبتنی بر رأی است، مبتنی بر اجتهاد است، مبتنی بر استنتاج است. صغرا کبرا چیدن نتیجه گرفتن. خبر حسی سه قسم دارد. اقسام خبر حسی، یک، دو، سه. اولیش عبارت است از الخبر المحسوس مباشرتن. الخبر المحسوس مباشرتن یعنی همینی که ما میاییم میگیم مخبر میگه سمعت عن صادق علیه الصلاه و السلام، اینو بهش میگیم خبر محسوس مباشرت. دومیش که معمولا هم تا به ما میگن خبر حسی، این به ذهنمون میاد، این تو اذهانمون هست. دومیش الخبر المحسوس بالملازمت العقلیه، این اونجایی نیستش که بگه سمعت عن صادق علیه السلام، بلکه ان لا یحس بالخبر بالمباشره. نمیگه من این خبر رو مباشرتا شنیدم از امام صادق علیه السلام، بل یحس بالملزوم مباشرتا و یکون بین الملزوم و بین الخبر ملازمه، بله، ملازمتون عقلیتون. بهش بازم میگن خبر محسوس، تقسیمش میکنن از اقسام خبر حسی، با اینکه پای ملازمه عقلی در میاد. شخص خودش نمیگه سمعتو رأیتو، اون خبر را سمعتو،
حسش نسبت به ملزومه، اون چیزی که حس کرده مباشرتاً ملزومه، منتها بین ملزوم و بین خبر یه ملازمه عقلیهی وجود داره. رضا به این خبرم میگیم با اینی که خودش نمیده خبر رو شنیدن، اونی که او حس کرده ملزومه، ولی به خاطر وجود این ملازمه عقلیه قبول میشود که این خبر خبر حسیست. مثل چی؟ مثل اینکه او اخبارش اینه، میگه خدمت شما عرض شود که رأیتو مثلا ضوء شمس، من نور شمس رو دیدم. چه؟ بین دیدن نور شمس به عنوان ملزوم و بین طلوع خورشید ملازم به عنوان لازم ملازمه عقلیه وجود دارد. لذا ما میتونیم بگیم او اخبار انحسن داد از طلوع خورشید، بانی که او نگفته و من دیدم خورشید طلوع کرد، ولی بازم این اخبار عن طلوع خورشید رو به اون نسبت میدن و اسمشو میذارن حسی. سومیش چی؟ کجاش بخونم بابا؟ الخبر المحسوس بالملازمت العقلیه. این الخبر المحسوس مباشرتن بود، این مباشرتن ملزوم بود، ولی بین ملزوم و بین این خبر به عنوان لازم ملازمه عقلیه وجود دارد. لذاست که این لازم رو، این خبر رو به اون نسبت میدن اولا، ثانیا از اقسام حسی میدانن به خاطر این ملازمه هم. سه، اونجایی که خبر محسوس بالملازمت عرفیه است یا عادیه است به تعبیر عده‌ای، دوباره تو اینجا خود خبر مورد سم نیست، مورد حس نیست، بل یحس بالملزوم مباشرتن و یکون بین الملزوم و بین الخبر ملازمتون عادیه. اونجا نشون عقلیه، اینجا بسیم عادیه. مثل کجا؟ مثل این مثال، کسی که میگه من علی علیه السلام ارواحنا له الفداء را رأیت فی الحرب، که دائما شمشیرش از غلاف بیرون، هیچ وقت پشت به دشمن نکرد، هیچ وقت فرار نکرد، او اخبارش از ایناست. ولی بین این ملزوم و بین لازم یک ملازمه عادیه وجود دارد. هر کسی این حرف رو از او بشنوه میگه فلانی گفت علی علیه السلام ارواح العالمین له الفدا شجاع است. او که تلفظ رو شجاع نکرده بود، که خبر و شجاعیت نداده بود، که اصلا شجاعیت قابل حس نی که بخواد حسش بکنه، اصلا حس پذیر نیست. او اخبارش از این بود شمشیرش دائما بیرون، هیچ وقت پشت نمیگشت و فرار نمیکرد، ولی ملازمه عادیه داره بین این حرکات از کسی در جنگ و بین شجاعیت. به این لازم یعنی خدمت شما اشاره شجاعیت، به اینم میگن خبر انحسن، با اینی که خود این خبر اصلا حس پذیری نداره، ولی بازم به این میگن خبر انحسن. در مقابل این ستایی که عرض کردم خبر انحسن، خبر انحسن خبری که صرف خبر از استنباط است و اجتهاد است و رأی است و استنتاج، هم مثل خبر از فتوای مثلا آیت الله فلان
در فلان بحث باشه. فتوای الله فلان بر اساس اجتهاده، بر اساس رأی، لذا من خبر میدم از اجتهاد و رأی، به این خبر میگن خبر حدسی. اینم یه نکته. نکته چهارم میرم سراغ
تعریف خبر حدسی.
خبر حدسی خبری که هیچ کدوم از این ستا نباشد، رأی باشد، استنباط باشد، استنتاج باشد، اجتهاد باشد، اینو بهشون خبر حدسی. میرم سراغ چهار تا نکته چهارم، میرم سراغ چهار تا مبنایی که در کشف رأی معصوم خوندیم. اجماع چی؟ بفرم.
خب اونجایی که ملاحظه
را خواهیم استنتاجی؟ چون عقلیه است و عادیه است نه، به خاطر اینکه اینا تخلف ناپذیرن. یعنی یک کس نمیتونه بگه من نور خورشید رو دیدم بعد بگه البته زیر پاره این نمیرم به خورشید طول کرد میشه؟ لذا این از اون موارد، مثلا اگر طول خورشید آثاری داشته باشه بعد اون آثار تم بده میشه دیگه؟ نمیده از اون پذیرو هیچ کس نمیده، نمیده. هی بگه بابا من خبر دادم من نور خورشید دیدم، من که نگفتم خورشید طلوع کرد، که هیچ کس نمیپذیره. اینو بهش میگن اجتهاد، اینو بهش میگن استنباط. یا اونجایی که مثل این بود بگه من که نگفتم امیرالمومنین است و اصلا شجاعت رو که من نگفتم، که این چون این ملازمه عادی وجود دارن که کسی که هم فرار نمیکنه دائما شمشیرش بیرونه و هیچ وقت پشت به دشمن نمیکنه، این نشانه شجاعت در هر بگه نه 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 من اینو قبول نمیکنم، مثلا از عامه باشه اینا رو نقل کنه که لجوجه خزرم الله میشه بگه نه این صفت رو دیگه خودت در آوردی و سر مونه اینا رو نقل بکنه ما بگم نتیجه اینا اینه، بگه نه البته اینو دیگه من نگفتم، اینا پذیرفته شدنی نیست،
احتمال خلاف داشته.
بله آفرین، یعنی باید تخلف پذیر باشد. آفرین، به این میگیم حدسی. چهار تا مبنای در کشف رأی معصوم علیه السلام رو دنبال میکنم. یک، مبنای دخول. گوش کن، میخوام ارتباط برقرار کنم بین نقطه چهار و نقطه سه. طبق مبنای دخول، خب این چی میگفت؟ میگفتش که در بین مجمعین میدانم وجود حضرت را، لذا اقوال رو هم که همه مطرح کردن همه هم نظرم، پس قول حضرت را هم میدانم، منتها شخص حضرت را الواقع منارفده نمیشناسم. حالا اگر کسی بیاد نقل اجماعی بکنن که اون اجماع به نحو اجماع دخولی باشد، نقل اجماعی بکنن که اون اجماع به نحو دخولی باشد، خب این 100% حجت، اصلا کسی نمیتونه بگه این حجت. چرا؟ بلکه همه الان عرض کردیم این از موارد خبر حسی است، اونم نوع اولش، محسوس مباشرتا حجت خبر واحد اینو 100% میگیره، اصلا قابل رد کردن. چرا؟ چون در بحث خبر واحد کسی نگفته که باید شخص معصوم رو شما بشناسید، مهم در خبر واحد قول معصوم علیه السلام. لذاست که همون روز که اصلا اینو میخوندیم عرض کردیم مثلا اطلاق اجماع به این اصلا یه نوع مسامحه هست، این میتونه بگه سمعت و ان صادق ارواح نراده، هیچ کس به اونه بیتو دروغ گفتی سمعت و ان صادق، چون مهم در سم قوله نه شناختن به قیافه، که بداند امام صادق ارواح نراده هست
قول او رو هم بشنود به گوش خودش، ولی نداند کدوم یکی از این جمع استاد قربان را فدا. خبری این سمیه توه دیگه، این اولین نوع مثلا این معنی بحث نیست.
شد.
دو، به مبنای لطف. مبنای لطف رو وقتی شروع کردم گفتم مبنای لطف کاملا یه قاعده عقلیه است. چی میاد میگه؟ میگه اگر همه گفتند ردی هم نرسیده، لطف ما رو به این میرسوند که معصوم ارواح الله فدا هم نظر است. لذا اگر یه نقل اجماعی برای ما بشود که اون اجماع به نحو قاعده لطف کشف از رأی معصوم بخواد بکنه، یعنی اون کسی که اجماع رو نقل کرده مبناش قاعده لطف باشد، اینجا دیگه این محل بحثه، این محل نزاعه، محل نزاعه که طبق مبنای قاعده لطف که اینجا دیگه سمع توی در کار نیست، اینا در کار نیست. آیا این خبر حسیست؟ کدام؟ آیا خبر حسیست؟ بذار توی این اختلاف، این محل بحث، این محل نزاف توی این حجیت اجماع من، این مبنا محل بحث. سه، قاعده سومی حدس. حدس، بگذاریم از این که یه عده گفتم لطف از اساس نشسته پاکه، این عدم حجیتش معلومه، ولی حالا ما گفتیم اختلاف. سه، بنابر حدس. حدس یعنی چی؟ حدس یعنی رابطه بین لازم و ملزوم برقرار کردن از نظر این آقا. بگه که من اتفاق فقها رو دیدم به عنوان ملزوم، میرسم به لازم رأی معصوم علیه السلام. این ملازمه برقرار کردن و کشف رأی معصوم علیه السلام. اگر اجماع منقولی داشته باشیم که اون اجماع بر اساس مبنای حدس بخواد کشف از رأی معصوم کنه، این دوباره محل نزاع و محل بحثه که دلیل حجیت اخبار آحاد میتونه اینو بگیره یا نمیتواند بگیره، نمیشه محل نزاع و محل بحث. چهار، مبنای تقریر. مبنای تقریر، مبنای تقریر چی بود؟ مبنای تقریر این بودش که این اقوال مجمعین در مرعا و مسمع معصوم علیه السلام است. چون گفت تمام شرط تقریر مدرش معصوم هم میتونست رد بکنه، رد نکن. حالا اگر یه نقل اجماعی برای ما بشود که مبنای اون اجماع بر اساس مبنای تقریر باشد، این هم قاعدتاً حجیت داره، این هم حجیت داره، این هم از نزاع خارجه، این هم حجیت داره از نزاع ما خارجه. چرا؟ به خاطر که میگیم خب این خدمت شما هست شود که اقوال در مرعا و مسمع بوده، در مرعا و مسمع، لذاست که معصوم نسبت بهش ردعی نداشته. خب اگر نقل چنین اجماعی برای ما بشود، اجماعی که مبنای کشف رأی معصوم درش مبنای تقریر بوده، یعنی اون کسی که نقل کرده وقتی این اجماع رو نقل کنه، یعنی اجماع مجمعینی که اقوالشون در مرعا و مسمع معصوم علیه السلام باشد، اون صد درصد وجد ادله و جد خبر باید اینو شامل می شود. این هم از محل نظام. پس در بین اجماعات منقول طبق اون مبانی که ما خوندیم، اونه که نخوندیم که هیچی فعلا اصلا من وارد نشدم، ولی طبق مبانی که ما خوندیم لطف و حفظ محل بحث است، نه دخولی و نه تقریری. اما در مورد دخولی خب کسی میتونه آیا نقل اجماعی بکند؟ نقل این گفتیم خوبه، این حجته، ولی میریم حالا بحث سغروی میکنیم که قبلا هم کرده بودیم. مرحوم مظفر اینو دیگه در کتاب داره، در اینو داره در کتاب، ایشون میفرماد که لم یعهد بین ناقلین اجماع، کسی که ادعای اینو کرده باشد به نحو دخولی باشد. سغرا نداره، میشه خوبی است که سغرا نداره. این مقدار ببین
خوب، چون یقین داره ادله حجیت خبر واحد حسی شامل میشه ولی اینجا شک میکنه اینجوریه
این تیکش هنوز وارد نشدیم. ادله حجیت خبر واحد چه نوع خبری رو حجت میکند؟ اختلافه، گوش کرد، مسلمن حدسی به معنای رأی و اجتهاد نیست، مسلمن نیست، ولی تو اون حسی ها حتی اونجایی که ملازمه عقلیه باشد، ملازمه عادیه باشد، اونم حجت میکند یا اونو دیگه نمیتوند حجت کنه. و اون وقت این که کسایی که مبنای لطف رو دارن و مبنای حدس رو دارن تو کدوم یکی از اینا وارد میشه، همه اینا اختلاف، لذا این دوتا شده اختلافی. وقت وقل خلاف بینهم بین الاصولین فی حجیت ای حجیت اجماع منقول علا نحو خبر واحد علا اقواله. ولی قبل از اینکه وارد اقوال بشیم، ولکن الذی یظهر این است که ان الاصولی ها متفقون علا حجیت نقل اجماع دخولی. این محل بحث نیست، من اضافه کردم و اجماع تقریری، اینا من اضافه کردم، ایشون فقط دخولی رو خارج کرده، نه تقریری هم خارجه. ولکن الذی یظهر انهم متفقون، هیچ فرقی بین دخولی و تقریری نیست. ولکن الذی یظهر انهم، شما البته فکر کنید این مرحوم مظفر، خب مرحوم مظفر هم دو صفحه پیش نوشت تقریبا، چرا اینجا فقط هی دخولی رو مانوف میده؟ شاید یه نکته‌ای داره که من منتقل نمیشم، ولی البته اعاصمی هم تصریح کردن که اجماع تقریری اینجوریه و هیچ نکته‌ای آدم پیدا نمی‌کنه برای انحصار در اجماع دخولی. ولکن الذی یظهر انهم متفقون علی حجیت نقل الاجماع دخولی و الاجماع تقریری، من اضافه کردم. اجماع دخولی چیه؟ و هو الاجماع الذی یعلم فیه من حال ناقل، ناقلی که ثابته، ناقلی که ثقه است، انه تتبع فتاوا من نقل اتفاقهم، تتبع فتاوای اون کسایی که نقل فتواشون رو کرده حتی المعصوم، وارد اون افراد معصوم هم بوده شده، فیت خلو المعصوم ارواحنا لهم فدا فی جملت المجمعین، این معنی اصلا دخولی بود. و یم بقی ان یتفقو علا ذالک، ما گفتیم یظهر، ما یعنی من مظفر، یظهر ان الاصولی ها متفق، میگه خب باید متفق باشن دیگه، متفق چرا نباشن؟ لملا یم بقی ان یتفق اصولی ها علا حجیت نقل اجماع دخولی، خب باید اینجوری باشه، اگر اینجوری نباشه جای سوال و تعجب داره. چرا؟ لأنه لا یشترط فی حجیت خبر الواحد، یهویی بس حجیت خبر واحد پیش اومد، خب اگر مقدمات رو من نمیگفتم یهویی بس اجماع منقول، یهویی لا یشترط فی حجیت خبر الواحد، لأنه لا یشترط فی حجیت خبر الواحد معرفت المعصوم تفصیلا حین سماع ناقل من، هیچ کس اینو در ادله حجت خبر وادی شرط رو نکرده. شما باید خود معصوم علیه السلام رو تفصیلا بدانید. قول معصوم حجیت داره، منم قول معصومه دیگه، منم میگم سمعتو، بگه سمعتو هم هیچ کس نمیگه تو دروغ گفتی. لانه لا یشترط فی حجیت، چرا پای خبر واحد، چرا بحث حجیت خبر واحد پاش به میون اومد؟ اینا دیگه من عرض کردم، ایشون عمل مفروغ گرفتن. لانه لا یشترط فی حجیت خبر الواحد معرفت المعصوم ارواحنا له الفدا تفصیلا این سماع ناقل از معصوم و هذا الناقل حسب الفصل که اجماع اجماع دخولی است، قد نقل عن المعصوم بلا واسطه. وقتی شیخ طوسی، بگیم سید مرتضی، که حالا سید مرتضی دیگه دخولی بودنش هیچ بحثی نبود، سید مرتضی ارواحنا له الفدا، سید مرتضی وقتی برای ما نقل میکند، ما دعا کنم، سید مرتضی وقتی برای ما نقل میکند بر این حکم اجماع است، گفتیم مبنای او دخولی است. یعنی در حقیقت سید مرتضی تو جایگاه زراره نشسته، همونجوری که زراره میگه سمعتو عن الصادق علیه السلام، سید مرتضی داره میگه سمعتو عن الصادق علیه السلام. چه فهمون شد خبر زراره حجت به یه نقطه یه عرض کردم، تمام شروط حجیت خبر واحد باید تو این باشه. اونجا شروط راوی رو داشتیم، اونجا شروط ناقل رو داریم. سه از این حیث تو من بستی سید مرتضی است، هم ضابط از هم ناقل هم ثقه است و بعد یه شروط که باشه. مثلا سمعتو عن الصادق زراره هیچ فرقی با سمعتو عن الصادق علیه السلام سید مرتضی نمی کنه، چرا حجت نباشه؟ لانه لا یشترط فی حجیت خبر الواحد معرفت المعصوم تفصیلا حین سماع ناقل از اون. و هذا الناقل سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه حسب الفصل که اجماعات او به نحو اجماعات دخولی بوده، قد نقل عن المعصوم بلا واسطه و ان لم یعرفه بالتفصیل، چون معصوم به تفصیل نمیشناسد غیر ان الاجماع. خب این خوبی رو داره، متفقون علی حجیه، ولی مشکلش رو صغرا نداره. میشه؟ غیر ان الاجماع دخول. حالا این تولید یه سوال میکنه ها؟ چی؟
چطور قائل شدن به اجماع دخولی در حالی که اجماع نداشتن؟
یعنی مثل سید مرتضی دیگه، آفرین دیگه. خب از اجماع سید مرتضی رو چیکار کنیم؟ شما که از یه طرف میگه مبنای ایشون اینجوری بوده، از یه طرف از اجماعاتی که اون میگه، و چیه لم یوهن؟ غیر ان الاجماع دخولیه، باید بگیم با سید مرتضی فکر میکرده، گوش کردی؟ غیر ان الاجماع دخولیه، یا باید اون رو قبول نکنیم که اجماعات که ایشون میگفته اجماعات دخولیه، یا بگیم مثلا ایشون این مبنا رو داشته ولی اصلا ادعای اجماع تو هیچ حکمی نکرده، ادعای اجماع در هیچ حکمی نکرده. تازه بعضی از آقایون همروز که داشتم اجماع دخولی رو عرض میکردم، گفتن بعضی از آقایون اون روز عرض کردن، میگن اجماعاتی که بعضی از این متتبعین عام نقل میکنن، اینا اجماعات دخولیه بلا شک و شبهه، چون امام معصوم ارواح الله الفدا به عنوان مرجع علمی قبول داشتن. لذا وقتی میگفت از فقها زمانم شنیدم، امام باقر هم بوده، امام صادق هم بوده، ولی دعوی نداشتن برای اینکه فرق بین امام باقر و امام صادق و دیگر هم بزن، لذا اسم نمی بردن. وقت راه باز می شود در اینکه شما اجماعات منقول عامه رو دنبال کنید. فقه اینا دیگه یه فقه دیگه خواهد شد. تو فعلی ها که حوصله این کار رو اصلا ندارن، یعنی حوصله ندارن، عمرم اجازه نمیده. آدم میگه 80 سالش شده چی کار میکرده، از سن 7 سالگی 8 سالگی اومده حوزه، پس 70 خورده سال داره چی کار میکنه، ولی انقدر کار هست، انقدر کار هست که اصلا وقت نمی کند. واسه کسایی که شبار روز کار میکنن وقت نمی کنن، اینا یه عمرای طولانی میخواد، عمرای 1000 ساله این مقدار میخواد تا آدم این کارا رو بخواد بکنه. مثلا شاید دوست داشته باشن ولی عملا موفق نمیشن. چقدر الان میگن اصول عامه رو بخونی، ولی چند تاشون خودشون اصول عامه رو خوندن؟ اصول ما نازل به اصول اونا بوده، اصول عامه رو بخونی. از محقق شدنش وقت میخواد،
یه امروز بخواد درس فردا رو یه حکم فرعی رو بخواد آماده کنه فردا بیاد سر کلاس، خدا میدونه که چقدر وقتش همین امروز خواهد بود. حالا کارهایی که قبلا کرده که بماند، همین امروزه. لذا وقت این که بیشتر از این که بخواد 35 دقیقه خارج اصول بگه، 35 دقیقه خارج فقه بگه، وقت بیشتر از این نداره، نمیتونه اینو بکنه. دوتا اصول نمیتونه اینو بکنه، دوتا فقه، چون از پاسش بر نمیاد. خب
از اون هستی از بار آمود گفتید، خب ندیم چه معمولا توش گفت که امام شرایط بیان نداشته.
چرا؟ خدمت شما عرض شود که اگر بس سر جاییست که هم نظرن،
ما از هم پاشه با ما هم نظر
بکنم. آخه چرا؟ یعنی این مبتنی بر اینه که شما این کبرا رو قبول کرده باشی، تمام مواردی که معصوم علیه الصلاه و السلام همراه شده با عامه همه تقیه ایست. یعنی این پشتوانه رو قبول کرده باشی که یعنی این پشتوانه رو قبول کرده باشی که ما اصلا هیچ حکم موافق با عامه نداریم. نه منظورتون این نیست، باید این مبنا رو قبول کرده باشی. این مثل اونه،
نه
حقیقتا همین
صرف احتمال یه ذره آدم محتاط نمی کنه توی عمل کردن به این اجماع.
خب ببینید، ما الان دنبال این بودیم که آیا اجماع دخولی صغرا دارد یا ندارد. ببینید این رو داشتم بحث میکردم، این که میفرمایید صغرا ندارد، خب یکی از صغراش همینه، اونجایی که معصوم علیه السلام در ضمن مجمعین وجود دار هم نظر است. حالا آیا ما عمل بکنیم به این قول عامه؟ اون دیگه ممکنه کسی اصلا بگه که بگه من عمل نمی کنم چون من اینا رو عادل نمی دانم، متدبر باشه، اصلا ثقه نمی دانم، چی نمی دانم، به این نکات متعدد. ولی این که صغرا ندارد، گفتم ادیم یا صغرا دارد، اما به هر صورت اونم قبول کنیم، بازم پس به طور کل نمیتونیم رد بکنیم، باید فصل بکنیم. یعنی بریم توی احکام خودمون ببینیم تو احکام خودمون ضد اونو داریم. اگر ضد اونو نداریم برای چه عملش کنیم؟ برای تقیه. چه نکته؟ مگه اینکه عرض کردم یکی این کبرا رو قبول بکرده باشه که هیچ حکم متفقون علیه بین عام و معصوم وجود نداره، که خب اینا هیچ کس نمیتونه قبول بکنه، این کبرا نادرست. یعنی حتی تو بحث کبروی هم از اساس زده نمیشه، بعد مورد به مورد بررسی بشه. ولی من اصلا فعلا اینجا داشتم مثل صغروی بحث کردم که الان ایشون داره وارد میشه. قد این عبارت مرحوم مظفر رو ببینید، رفقا ببینید ایشون یه بلی داره، شما بلی رو چجوری تفسیر میکنید؟ غیر ان الاجماع الدخولیه گفتیم متفقون علا حجیته، یعنی صغرا دارد، اون کبروی بود، حالا صغرویش. غیر ان الاجماع الدخولیه مما یعلم عدم وقوع نقله، ما میدانیم عدم وقوع نقل اجماع دخولی را میدانیم، مما یعلم عدم و وقوع نقلهی لا سیما فی الاصول المتأخره عن عصر الائمه علیهم السلام، که حالا ولی از ارواح الله ارفدا باشه، کدوم مجلسی که یه دست فقها همه نشسته باشند و ولی از همه هم نظر باشن. این تیکر اون سوال هم میدن. بل ببین، بل نقطه چیه به نظر شما؟ بل لم یعهد من الناقلین للاجماع، معهود نیست از ناقلین اجماع، من ناقلی که ینقل و اجماع را علا هذا الوجه دخولی و یدعی ذلک، این اجماع دخولی را. این فرق بین ما بعد بل و ما قبل بل چیه؟ ما قبل بل نوشت غیر ان الاجماع الدخولی مما یعلم عدم و وقوع نقلهی، علم داریم که چنین نحوی نقل نشده. بلم یعهد من الناقلین للاجماع،
من ینقله علی هذا الوجه و یدعی ذاله.
احساس میکنم بیدنم یا شاید دست اصطلاحی میرسن وقتی اصطلاح اجماع بکنم برم توی کتب و اینا وقتی اصطلاح اجماع میشه همچه چیزی خیلی کم تر بزن میاد، بیشتر نباره دیگه بزن میاد.
نه بابا نفرمه لم یوحد منه کسایی که اومدن نقل اجماع کردن معهود نیست که هیچ کدومشون نقل اجماع کرده باشن به نقل اجماع دخولی و خودش هم ادعای اینو کرده باشن که این اجماعی که من دارم نقل کنم اجماع دخولی بوده. اینه تعبیر لمیوحد.
جو توی قبلش دارن ناظر به اینه که الان دو تا چهار تایی که داشتیم بعیده همچین چیزی باشه و نداره. بعدش میگه که از اونایی که ناقل اجماع هستن ما چنین چیزی ندیدیم که در دخولی هست.
شما خب بعد نکتش چی میشه؟
بعد همینه. بعد لمیوها میگه که
ما وقع.
آره.
نکته بعد قاعدتا باید این باشه. احسن. ما بعد بل لمیوهد من ناقلینه. ما قبل بل اینه که اصلا ما فعلا به ناقلین اجماع کار نداریم. خودمون وقتی میشینیم بررسی میکنیم اجماع دخولی رو نگاه میکنیم به اصول متأخره میبینیم اصلا قابل پذیرش نیست این نه این نه وضع اجماع رو که تو بعد حالا میریم سراغ ما وقع فی الخارج، یعنی اجماعاتی که نقل شده از آیون لم یوحد منه. بله هم نکتش اینه وقتی ما وقع رو بررسی کنیم خیلی قوی تر از این است که حالا بخواییم نظر شخصی از قبل خود بدیم. از اون بعد باید نکتش همین میشه بسته و لم یوحد من الناقلین للاجماع من ینقل و علی هذا الوجه و یدعی ذاله و علی ذا چنده؟ ببخشید شما رو انداختم به زحمت خودم داشتم اینجا خدا خیرتون. بله و علیه عذر میخوام ببخشید اصلا نگاه به این نبود و علیه فموز الخلاف منحصرون فی حجیت الاجماع المنقول. بحث سر حجیت اجماع منقول است، البته غیر اجماع دخولی. اجماع دخولی رو خارج کردیم، ما گفتیم غیر اجماع دخولی و تقلیدی. و هوا کما قلنا علی اقوال، کما قلنا قد وقع الخلاف بینهم فی حجیت علی اقوال. یکی رو خارج کردیم، ما دو تا کار خارج کردیم، حالا میریم سراغ اقوال. یک، حجت است مطلقا. چرا؟ چون ادله خبر واحد شامل حالش میشه. انه حجت مطلقا تمام مواردش، لانه خبر واحد، چون خبر واحده و ادله حجت خبر واحده. ما گفتیم لطفا، البته گفتیم مبانی دیگر هم چون اصلا ایشون بحث نکرد ما هم بحث نکردیم وارد نشدیم. دو، انه لیس به حجت مطلقا، حجیت ندارد. نه البته ایشون توضیح میده، این اقوال رو توضیح میده. لانه لا یدخل فی افراد خبر واحد. خبر واحد شما هم هست، ولی آره خبر واحد و حجت هست یا نیست؟ خب همش برمیگردد به اون نکات که من توضیح دادم. این حسیه کدوم نوع حسیه؟ آیا تمام حسیه ها حجت هم؟ لأنه لا یدخل فی افراد خبر الواحد من جهت کونه حجت. برای خبر واحد صدق میکند، برای یک کسی خبری رو داده دیگه، ولی از جهت حجیت وارد افراد میشه. از تفصیل ایشون میگه این تفصیل شیخ انصاری است، ولی شما نه که غلط بگی ها، ولی نقطه تمرکز بیان شیخ انصاری اینه که ایشون میگه نیست. بیشتر دید این که ایشون میفهمد نیستش. اصلا اونی که باید دقت کرد اینه که ما اگر نقل اینا رو گوش کنید، معلوم نیست من وقت کنم اینا رو پیگیری کنم، ولی اونی که تو اجماع منقول مهمه نیست که دارم خدمتتون عرض میکنم. اگر کسی نقل اجماع کنه و ما ندانیم از کدوم یکی از این موارد است، این اونی که محل نزاعه. گوش کردی؟ این اونی که محل نزاعه، وگرنه
به مبنای لطف و به مبنای حد مشخص از عدم حجیتش، جاد لوجت خبر باید نمیگیردش. ایشون جی بس نکرد، ایشون گفت دخولی رو میذاریم کنار، ما به تبعیشون گفتیم تبعی رو میذاریم کنار، لطفی و حدسی محل اختلافه. نه، اونی که درسته این است که میدانیم اجماع منقول به نحو حدسی و نحو لطفی حجیت ندارد، چون ادله حجت خبر باید شاملش نمیشه، اینا رو نمیگیره. پس بحث اختلاف سر چی در اجماع منقول؟ ندانیم این ناقل اجماعی که میگه اجمع الفقها، این مبناش کدوم یکی از این مبانی بوده. اینجاست که هویت اجماع منقول واسه مشخص نمیشه، وگرنه اگر هویت اجماع منقول روشن باشه که اختلاف نیستش که، ولی ایشون اینجوری بحث نکرده، لذاست که حیثیت بحثش این مقدار انحرافیه. از تفصیل بین نقل اجماع جمیع الفقها ها فی جمیع الاصول، ببینید رفقا، اگر همه فقها ها در تمام اثار در تمام اماکن هم نظر باشن، تمام فقها ها در تمام اثار در تمام اماکن، میتونیم برسیم به رأی معصوم علیه السلام ناقل اجماع اجماعی رو نقل کنه که اون اجماع اینه، تمام فقها ها در تمام اثار در تمام اماکن، میتونیم برسیم به رأی معصوم؟ یعنی میتونیم بگیم ادله حجیت خبر واحد اینو شامل میشود؟ آره که میشود، اون از اون موارد ملازمه عادی هست دیگه، که مثلا اون ایچ گفتم اصلا نمیشه زیر بار این نرم، لذا این حجت. ولی اگر اینجوری نبود لا حجت هست. ایشون میگه شیخ انصاری اینو میگه، آخرین صفحه تو صفحه 471 یه نظر دیگه میده، بعد میگه لعل لنگ شیخ انصاری مد نظرش این باشه، ولی خود فهمه. اون وقت میگه نخون اجماع منقول شیخ انصاری رو، چیزی نداره، عمرت تلف میشه. از تفصیل بین نقل مرحوم مظفر بر اساس خودش مذبذبه که شیخ انصاری، مرحوم مظفر مذبذبه که شیخ انصاری مبناش چیه. از تفصیل بین نقل، و حالا که اگر به من بگن نظر شیخ انصاری چی، مثلا روی چیزای دیگه تمرکز میدم نسبت به مبنای شیخ انصاری، نه روی این چیزایی که ایشون فرمودن. از تفصیل بین، ولی شما حالا به عنوان یه قول لحاظ کنید، حالا به شیخ انصاری باشد یا نباشد، رک. از تفصیل بین نقل اجماع جمیع الفقها ها فی جمیع الاصول الذی اجماعی که یعلم فیه من طریق الحد قول المعصوم فیکون حجتن، این حجت میشه. و بین غیره من الاجماعات المنقولت التي یستکشف منها به قاعدت اللط اون نه به قاعده لطف، البته تقریر رو بذارید کنار، قول المعصوم فلا یکون حجتا. در حقیقت ایشون میخواد بگه که شیخ انصاری میگه اگر مبنای ناقل حدس باشد آری، لطف باشد خیر. اینو نمیگیره ادله حجیت خبر واحد، ولی اینو میگیره. نه اصلا شیخ انصاری چه حرفی نمیزنه. فیکون حجتا و بین غیره من الاجماعات المنقولت التي یستکشف منها به قاعدت اللطف و نه و قلوم فلا یکون حجتا. اصلا اینا نیست، بستر جاییست که نحو نقل ناقل هویتش نامعلوم باشد، نامشخص باشد، اونو میخواییم ببینیم چی کار کنیم، حجت هست یا حجت نیست. حالا ایشون میخواد وارد سر خلاف بشه، چرا این اختلافات پدید آمده و الی هذا التفصیل مال شیخ الاعظم الانصاری. این نکته میخواستم اینجا بگم، ذهنم رفت. آها، اگر اینجوری باشه که ایشون میفرماید، در حقیقت باید بگیم سه از مصادیق دوه، سه از مثلا اصلا سه قول نشد، دو قوله. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه بارها شیخ انصاری میفرماد که همونی قبلا گفتم، ما اصلا چیزی به نام این نداریم که کسی بتواند بگه تمام فقها در تمام اثار در تمام اماکن اینا هم نظرن. حالا چه خودش بهش برسه چه بعد از خودش به رسیدن برای ما نقد بکنه. خب در حقیقت سه میشه از مصادیق دو دیگه، لیسا به حجت مطلق. این تفصیل شیخ انصاری چه دردی رو دوا میکنه؟ اگه شما میگید شیخ نظرش اینه، شیخ انصاری میگه ما هیچ وقت نداشتیم، مثلا امکانش نیست که کسی بگه تمام فقها در تمام اثار در تمام اماکن اینا هم نظرن. میشه؟ خب پس سه میشه در حقیقت از مصادیق دو. هیچ اثری با هیچ فرقی با درسته میگید از بحث کبروی داره بحث میکنه، اون حیث حیث صغرویه، ولی در حقیقت پس باید بگیم شیخ انصاری نظرش چیست؟ باید بگیم نظر شیخ انصاری عدم حجیت مطلقا است. این درسته با این چیزی که ایشون میگه. چرا؟ من که همه الان که خودم گفتم گفتم حجیت کبروی اون سو. ولی اگر بگیم نظر شیخ انصاری با اینی که میگه هیچ وقت صغرا ندارد این که تمام فقها در تمام اثار در تمام، بگه پس مبناش در مورد حجیت چی شد؟ باید بگیم ایشون قائل است به عدم حجیت مطلقا. باید بگیم ایشون قائل است به عدم حجیت مطلقا بخاطر این که یه چیزی حجت است که هیچ وقت مصداق ندارد از نظر خود شیخ انصاری، با حال که شیخ انصاری یه جایی اسم امام منقول رو حجت میکنه و اصلا هم از مقوله این نیست، یعنی که صغرا دارد، این نظر شیخ انصاری نیست. لذاست که در مکاسبش هم میبینی میگه دلیل برای این مطلب اجماعیست که اون نقل کرده، اجماعیست که شیخ طوسی نقل در مکاسبش میبینی. اگر اینجوری باشد که باید بگیم اون عدم حجیتیست، چون اون چیزی رو که شما به او بستید که حجت میدارن خودش میگه یعنی صغرا ندارد، با اون که خودش یه جایی اجماع منقول و حجت و اصلا نظر شیخ انصاری نیست. و الهه از تفصیل مال شیخ الاعظم الانصاری. حالا ایشون هم رفته آدرس داده، حالا من نمیدونم از کجا اینا رو آدرس داده، خدا میدانه. پیش بریم و سر رو خلاف انشاءالله در از خیلی بند. استغفر الله و حمد 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 ال